جلسه گذشته یک گفتگوی که مشرکین مکه به عنوان یه جور عذر تراشی مطرح کردن که گفتن که اگر ما به تو ایمان بیاریم ما رو از سرزمین بیرون میکنن، خداوند به پیامبر القا کرد پاسخهای در مقابل این گفتگو، گرچه البته همین گفتگو خودش داره نشون میده که دارن حقانیت پیغمبر رو اعلام میکنن دیگه، یعنی ما اگر ایمان بیاریم گرفتار میشیم و مشکل پیدا میکنیم. پس این بیان بیانه کسی نیست که بخواد هدایت رو نادرست بشماره، یعنی بالاخره بله تو درست میگی ولی ما نمیتونیم ایمان بیاریم. یک گفتگوی مطرح شد و حالا بعد از اون گفتگو که سه تا پاسخش مطرح شد، یه بیان اینجا هست در زیر این آیه که افمن وعدنا و وعدن حسنا فهو لاقیه کمن متعنا و متاع الحیات دنیا ثم هو یوم القیامه من المحضرین. ما از این نوع مقایسه ها در قرآن کریم زیاد داریم که این مقایسه با حمزه استفهام و اسلام نمیگن حمزه تسویه یاد مثلا اتفاق میافته. میفرماید که مرحوم علامه میفرماید که از اینجا از این آیه که الان قرائت کردیم تا هفت آیه بعدی، این هفت آیه که الان میخواد در ادامه بیاد، خلاصش اینه که مضمونشون اینه که ان عیسی اتباع الهدا اولا من ترکهی، خداوند داره کیفیت و ارزش هدایت رو بیان میکنه و شرایط حیات دنیا رو هم بیان میکنه و اینا رو توی ترازو میذاره و داره اعلام میکنه که انتخاب هدایت بسیار اولاست تا انتخاب متاع حیات دنیا. به بیان آخر فیه مقایست و حال من اتبع الهدا و ما یلقاه من الوعد الحسن. به یه بیان دیگه داره در این خلال این هفت آیه حال اهل هدایت و آنچه که از ثمرات نصیب اهل هدایت خواهد شد و با حال اهل دنیا داره مقایسه میکنه. و سیستقبل و یوم القیامت الاحزار و تبری آلهته، و داره شرایط اهل دنیا رو که در قیامت چه اتفاقی براشون خواهد افتاد در یه طرف ترازو میذاره و اینکه اهل ایمان در چه وضعیتی خواهند. در نتیجه فرمید که افمن، آیا کسی که وعدناه و وعدن حسنن، ما بهش وعده حسن دادیم، فهو لاقیه و اونم یه وعده حسن رو داره ملاقات میکنه. اینجا یه نکته خیلی عمیقی در خلال همین کلمه که تا اینجا خوندیم هست و اون اینه که ابتداعا وقتی آدم این آیات رو میخونه خب توی ذهنش اینطوری میاد که خب بله طبق اون آنچه که ما از سابق در تربیت دینی بهمون القا شده یه دنیایی هست و یه آخرتی هست و یه در همین دنیا از دنیا بهره‌برداری میکنن به طور غلط و آخرت هم فراموش میکنن، هدایت هم کنار میذارن و بعد وقتی که خواهن مرد اینو وارد فضای قیامت میشن و اونجا پدرشون حسابی در خواهد اومد. این آیات هم میخونیم میبینیم که اینا همینا رو دارن میگن. الان صریحا داره میگه که کمن متعنا و متاع الحیات دنیا، مثل کسی که ما متاع حیات دنیا رو بهش دادیم، سو مهاوی یوم القیامت من المحضرین، در قیامت هم جز محضرینه، جز کسانی که حاضر گردانده خواهد شد. آیا این دوتا گروه با هم برابرن؟ بعدم اون طرف هم ترجمه میکنیم که خب وعده حسنه، یعنی همین وعده‌ای که خدا به اهل بهشت و نیکوکاران و اینها داده، همین بیانی که توی بیان ابتدایی که همه این تو ذهنشون میاد. ولی یک کلمه اینجا هست، این کلمه انقدر قدرتمنده که به کلی نه تنها تفسیر این آیه رو زیر و رو میکنه، بلکه اصلا به طور مطلق این نوع تفسیرهای آیات رو اصلا عوض میکنه و اصلا یه نگرش جدید ایجاد میکنه، اصلا به کلی بستر موضوع رو عوض میکنه. حالا اون چیه؟ اون کلمه لاقیه هست. لاقیه کلمه لاقی اسم فاعله. آیه نگفت افمن وعدناه وعدن حسنن فهو سیلاقیه. اگه اینو میگفت همینایی بود که الان گفتیم، یعنی کسی که خدا بهش وعده حسن داده و اونو ملاقات خواهد کرد، بعد که خواهد مرد قیامت میشود اونو ملاقات خواهد کرد. ولی آیه داره میگه فهو لاقیه، لاقی اسم فاعله. اگه شما به یه شخص بگید که آه تو عالمی، یعنی تو عالم خواهی شد، الان این دوتا جمله در یک جایگاه هستن، تو دکتر خواهی شد، تو دکتری، اینا چه فرقی با هم دارن؟ دو زمین داستان هم فرق دارن. تو دکتری یعنی همین الان دکتری، تو دکتر خواهی شد یعنی در یه سراتی هستی که دکتر خواهی شد. آیه نگفته ملاقات خواهند کرد، میگه هو لاقیه، یعنی اون داره ملاقات میکنه. این تعبیر جای دیگه هست که اگر کسی به همین کلمات توجه کنه به کلی تفاصیل رو زیر و رو میکنه. مثلا کل من علیها فان، کل من علیها فان. ببینید این چی ترجمه میکنن؟ غلط ترجمه میکنن، میگه همه فانی خواهند شد، نگفت که کل من علیها سیفناک، میگه کل من علیها فان، همین الان فانیه. خب چگونه فانیه؟ کو فانی؟ پس باید یه گفتگویی رو بنا کرد که ما برسیم به این که چرا داره میگه فانی، فانن فانیه دیگه، یاش هم هست شده. نگفت کل من علیها سیف، بعد مثلا آدم اینو میخونه و دیگه خب بله دیگه، یه روز این دنیا به پایان خواهد رسید و همه فانی خواهند شد، به آسمان و زمین از بین خواهد رفت، خورشید تاریک خواهد شد. در حالی که آیه نمیگه خواهد شد، میگه فانی. دوباره از آیات که تو این قوه هست اینه، کل شیء هالکن الا وجهه. باز غلط ترجمه کنن، همه چیز هلاک خواهد شد، نگفت هلاک خواهد شد، داره میگه کل شیء هالک، همین الان هالک اسم فاعل، جمله هم اسمی است، جمله اسمی دلالت بر حال وقوع میکنه، اسم فاعل هم همین الان حادثه. اینا رو وقتی کنار هم دیگه میذارین نیاز به یه دیدگاه دیگری پیدا میکنه برای تفسیر این آیات، که اون دیدگاه به کلی با این دیدگاهی که ابتداعاً توی ذهن ما هست متفاوته. حالا این چگونه است؟ این دیدگاه این گونه است که تمام این داستانهایی که و این نگیم داستان بگیم خبرهایی که از قیامت به ما داده شده، این خبرها از مقامات، نه از منازل و مراحل و زمانها، از امکنه و ازمنه نیست، از مقامات. اگه الان بگیم که مثلا یک کرسی تدریس فلسفه در دانشگاه تهران، این یه مقامه دیگه، یه مقام علمیه، یعنی بعدن خواهد شد، الان هست، من لیاقتش رو ندارم. بله من باید یه مراحلی رو طی بکنم، قابلیت اینو پیدا بکنم که بتوانم اون کرسی رو اشغال بکنم، ولی اون کرسی الان اون یه جایگاهه، جام نیست، جایگاهه. مثلا یه بگید خب آقا این کرسی کجاست؟ کدوم صندلی است؟ یعنی کرسی تدریس دانشگاه، کرسی تدریس دانشگاه تهران اصلا صندلی نیست. ما یه رفیق خیلی پاکدلی داریم، سالهای سال پیش به من میگفتش که من یه خوابی دیدم، خواب دیدم، خدا رحمت کنه این آقای حسینی بود که اخلاق در خانواده، برادر اسنمد آقا، ایشون تو اخلاق در خانواده بود، تو تلویزیون برنامه داشت، خیلی محبوب مردم بود، هیچ شخصیت سیاسی هم نبود. این به من گفتش که من خواب دیدم که این به من تو خواب گفت که من نمیدونم من چیکار کردم که به من مقام کرسی داده شده. اینو رفته بودیم نمازجو، تو نمازجو به بنده گفت. بعد گذشت چند سال بعد ایشون نماینده کاندید مجلس شد، شد نماینده اول تهران. خواب اون تعبیر شد. حالا اون کرسی یعنی یه مقام. حالا ما اگه بلد بودیم اون موقع می‌فهمیدیم که قراره که ایشون یه مقام پیدا کنه. کرسی اینه. کرسی که یه کرسی که نیست، که یه صندلی که نیست. کرسی در ترجمه عربی این صندلی، در فارسی هم که همونه که مامانا میذاشتن زیرش مقعد میذاشتن کیف میکردیم، ما اصلا درسی میخواستیم بخونیم نزدیکش نمیشدیم چون تا میرفت اونزی خواب میگرفت. خیلی شما تجربه نکردی اصلا تا هم پا رو میذاشتی اون زیر تموم بود دیگه، کار دیگه خوابت برده بود، هیچ جوری نمیتونستی درس بخونی. اون زیر همیشه روی کرسی درس بخونی، میراتی میشستیم اون رو اونجا کتاب باز میکردیم میخوندی. خب اگر شد مقامات، ممکنه که شما برای رسیدن به این زمان سپری کنی. بله ممکنه بنده و شما برای رسیدن بهش مجبور باشیم که از این دنیا برویم تا ببینیم، ولی مقام لزوما این نیست که من باید بمیرم تا ببینم. لذا می شود که بنده یا شما در همین دنیا باشیم و جهنم رو مشاهده کنیم. مگه قرآن نمیگه که الله لو تعلمون علم الیقین لترمون الجحیم؟ میگن اگه علم الیقین داشته باشه جهنم مشاهده میکنیم. در نتیجه این یه دونه کلمه است ولی کده. این کد به کلی نگرش انسانو به این 2000 آیه که در قرآن راجع به معاد اومده زیر و رو میکنه و مشخص میکنه که داستان معاد یک داستان زمانی و مکانی نیست، نه یک جاییست نه یک وقتیست. همونطور که اون کرسی تدریس نه یک جاییست نه یک وقتیست، یه مقامه، شما بهش دسترسی پیدا میکنی. دسترسی شما یه لوازه میداره، باید اون شایسته اون مقام بشید از علمی تا بتونید اون مقام پیدا بکنید. ولی اون هست، شما ولی میرین تو قید زمان، تو قید زمان بهش میرسید و البته در یه مکان هم بهش میرسید. حالا آیه رو یه دور دیگه ببینید. افمن وعدنا وعدا حسنا فهو لاقیه. کسی که بهش وعده حسن دادیم و اون داره ملاقات میکنه، داره ملاقات میکنه، نه ملاقات خواهد کرد. آیه داره میگه لاقیه، نه گفت سیولاقیه. در نتیجه معناش این نیستش که کسی که میفته تو مسیر هدایت باید صبر کنه تا بعد بمیره، بعد مثلا خدا بگه ببین دیدی که مثلا اونا که بهت گفتم دنیا رو ترک کردی چقدر خوب بود. نه خیلی، همینجا متوجه داستان میشه. البته تا یه جایی با تعبد میره جلو، از یه جایی وقتی پرده ها برداشته شد دیگه بحث تعبد نیست، بحث شهوده. توی کلمات اهل بیت اسم و طهارت داریم که نحنو اسبر و شیعتونا صبر. اسبر اول تفسیر، صبر صیغه مبالغه است. داریم که حضرات گفتن ما اسبریم، شیعیان ما صبرن، یعنی خیلی دیگه از ما صابرترن. گفتن چرا آخه چجوری میشه؟ حضرت فرمود برای اینکه ما میدانیم و صبر میکنیم، اونا نمیدانند و صبر میکنن. کسی که بدانه و صبر کنه خیلی راحت تر تا یاد کسی که نمیدانه و صبر میکنه، چون بهش گفتن صبر میکنه. اینه که تا یه جایی پرده هست، ولی یه جایی هست که پرده برداشته میشه، داره مشاهده میکنه. لذا اینجا میفرماید که شما بیا تو مسیر هدایت ملاقات میکنی وعده حسنو. نگفت ملاقات خواهی کرد در آینده وعده حسنو. اگه اون باشه واقعا وعده سرخرمنه که این دنیا رو ترک کن، بعد حالا بعدا خواهی دید واقعا این همه ترک کردید چم ندیدیم، آخه کوب از کجاست؟ افمن وعدناه وعدا حسنا، آیا کسی که ما بهش وعده حسن دادیم فهو لاقیه. بازم اینو تکرار میکنم که این لاقیه، نگفت سیلاقیه، داره میگه لاقیه، فهو لاقیه. جملهش اسمیه است، خبرش هم اسم فاعله. هیچ ادیبی نگفته این جمله آینده ترجمه میشه، یعنی داره ملاقات میکنه این وعده حسنو. کمن متعناه و متاع الحیات دنیا. عبارت بعدش هم خیلی عبارت جالبی. قرآن این رو به یه ترتیبی گفته، اصلا داستان رو جوری طراحی کرده که ما یه بحثمون هفته پیش را انداختیم اینجا، آدم بیعقلی مثل من همینطوری بدون مقدمه حرف میزنم. ببینید داستان از این قراره، داستان از این قراره که ما در دو فضا داریم گفتگو میکنیم، در یه فضا داریم زیست میکنیم. در فضایی که داریم گفتگو میکنیم، الان بنده اگر بخوام سخنرانی بکنم باید حتما برای این سخنرانی مثلا یه جذابیت ایجاد بکنم که شما به سخن من گوش بدید. اما اگه یه ولی خدای اینجا باشه که بعضیشون رو میشناسیم، هیچ کلماتشون هم ممکنه جذابیت نداشته باشه، ولی جلسش جذابیت داره، یعنی حضورش جذابیت داره. اون فضاش فضای حضوره، من فضای گفتگوه. شما وقتی که تشریف میبرید توی طبیعت، تو طبیعت دیگه لازم نیست که یه کاری بکنی که همه خوششون بیاد، خود طبیعت خودش زیباست، خود زیبایی طبیعت همه رو میگیره. طبیعت فضای حضوره. به همین خاطر یکی از دلایلی که به سیر انسان رو دعوت کردن که سیر در عرض بکنه، چون سیر در عرض با اون جنبه بودن ما داره گفتگو میکنه. لذا تماشای آسمان و زمین و کوه و دریا و امثال زالک اینا که بهش تعبیر شده، اینا انسان رو میبره تو فضای بودن. اما گفتگو مال ذهن و مغز و ایناست. قرآن یه جوری طراحی میکنه که ببره تو فضایی که انسان باش بودن کنه و حضور پیدا کنه. حالا ببین چه جوری حرف میزنه. اولا میگه که میگه متعناه، میخواد دنیا رو توصیف کنه. میگه اولا ما تمتیع کردیم دنیا رو. دنیا متاعه. متاع یعنی کالاست. بعد به این اکتفا نمیکنه، میگه حیات دنیا. حیات دنیا. حیات دنیا یعنی چی؟ حیات دنیا در فرهنگ قرآن کریم یعنی مجموعه روابطی که انسان در دنیا داره. حیات دنیا اصلا نه آسمان و زمینه، نه کوه و دریاست، نه زمین و اینا هیچ کدوم نیست. روابط، رابطه قلبی که انسان با دنیا برقرار میکنه. من اصلا نمیتونم این عبارت ترجمه کنم، ولی اگه بخوام مثلا یه معادل سازی براش بکنم، مثل اینه که الان مثلا من بگم که آقا بلیت شهر بازی، شما از این جمله چه چیزی رو دریافت میکنید؟ میگه بلیت شهر بازی یعنی که بلیت اتوبوس نیست، یعنی شما نمیتونید با این بلیت اتوبوس سوار شید، سینما هم نمیتونید برید، بقالی و سبزی فروشی و فروشگاه اینا نمیتونید باش خرید بکنید. ولی اسکناس اعتباره. اسکناس کجاست؟ اعتباره دیگه. اعتبار اسکناس ایرانی در ایران معتبره، ولی دیگه در مثلا خارج از ایران معتبر نیست. پس این اسکناس ایرانیه. غیب وقتی میزنیم داریم که این اسکناس یعنی فقط در محدوده ایران قابل خرج کردنه، بیرون ایران کاغذپاره است. حالا تو اسکناس ممکنه بخرن اونجا تبدیلش بکنن، باز اونجا کاغذپاره نیست، ولی واقعا بلیت شهروازی دیگه بیرون شهروازی کاغذپاره است. این مثال نزدیک‌تره به این چیزی که ما می‌خوام عرض کنم. بلیت شهروازی تو شهروازی ارزش داره، بیرون شهروازی کاغذپاره است. متاع حیات دنیا یعنی بلیت شهروازی، یعنی آنچه که ما به شما تمتیع کردیم متاع حیات دنیاست. یعنی از این حیات گذشتین، اون فضایی که داره ازش صحبت میشه، فضای هدایت، اونجا متاع حیات دنیا کاغذپاره است. حتی کاغذپاره هم نیست، چون هیچیش که آدم نمیبره اون ور. که آنچه که از متاع حیات دنیا بهش داده شده در دنیا باقی مونه و خودش خواهد رفت. حتی انسان چشم و گوش و دست و پا اینا رو میذاره میره، اینا رو که نمیبره. پس اینا متاع حیات دنیاست. در نتیجه این چشم اونجا به درد نمیخوره، این گوش اونجا به درد نمیخوره، این دست و پا اونجا به درد نمیخوره، به چه برسه به بقیه چیزا که اصلا خارج از وجود. اینا که دیگه تنگا تنگ منه به دردم نمیخوره. پس آنچه که به انسان داده شده متاع حیات دنیاست. داره میگه یه عالمی هست که عالم هدایته و شما اگر به این وعده حسن دل بدهید ملاقاتش میکنید، ولی این متاع حیات دنیاست که مربوط به دنیاست. ثم یوم القیامت من المحضرین، باید شما تو اون فضا محضری هم هست، تازه محضر هم هستید، یعنی اسم مفعول، یعنی اینجور دل بخواهی نیست، حاضرتون میکنند بل اجبار، این میشه محضرین. آیا این دو گروه با هم برابرند؟ قوت پیدا نکرد. اینو میگن گفتگوی در کلام. کلام اگه درست در جای خودش ادا بشه، کلام قوت خودش رو به شنونده منتقل میکنه. آیه هم داره اینو میگه. ولی اون اولی اصلا به دل آدم جوری خدا که نمیشه. تقلیل اولی که میکنی، چون اصلا آیه اونو نمیگه. آیه داره اینو میگه. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ میخواد توصیف کنه اون فضا رو، اون فضایی که اهالی متاع حیات دنیا که از هدایت صرف نظر کردن فقط به دلیل اینکه اگه ما به تو ایمان بیاریم از شهرمون بیرونمون میکنن. خب میگه این شهر تو، همه امکاناتت متاع حیات دنیاست و در پس کارم این داستان در انتظارته. کدوم داستان؟ یوم ینادیهم و یقول و عین شرکایی الذین کنتم تزعمون. روزی که صدا میزننشون و اینا در پاسخ میگن اون شریکان ما کجا؟ نه. یوم ینادیهم، روزی که ندا میدن اینا رو، و یقول و یک منادی به اینها میگه که این منادی حق تعالی است. عین شرکایی اینا مسخره کردن دیگه. شریکای من کجا؟ چون برای خدا شریک قائل بودن دیگه. شریکان من کجا؟ حالا شما باز همینجا آیه رو ملاحظه فرمایید، ما قوهشو از دست ندیم. باز ما وقتی داریم اینجا رو میخونیم، بعد مثلا اینجوری داریم این آیه رو میخونیم، بعد میگیم که این مشرکین بی ادب که ایمان نیاوردن به پیغمبر، فکر کنم این داره مشرکین مکه رو داره میگه و اون مشرکین مکه برای خدا شریک قائل شدن و بعد این بدبختا رو میبرن اونجا بهشون میگن این شریکان من کجان، اینا هیچ دستشون خالیه، در حالی که این آیه داره بنده رو میگه. درسته من یه بتی رو اونجا نذاشتم که به عنوان شریک او رو بپرستم، ولی هر چرا که غیر خدا صاحب اثر بدانم اون شریک خداست، این اون شرک خفیه. بنده و شما هر چرا که غیر خدا مؤثر بدانیم، بدانیم ما، این هیچ ارتباطی به سیره عملی ما نداره. در سیره عملی ما موظفیم از اسباب استفاده کنیم در عالم اسباب. ما رو اصلا آوردن در عالم اسباب. ما دو تا وظیفه داریم، بارها هم قبلا عرض کردیم، گفتیم ما موظفیم به استفاده از اسباب، یک، و دل نبستن به اسباب، دو. اصلا سیر ما در اینه، اصلا سیر ما اینه که ما رو آوردن انداختن تو لجن، به ما گفتن لجنی نشد، انداختنمون تو لجنزار گفتن لجنی نشد، این سیر ماست. من اینو ندیدم، من از آجا قمجا چندم ایشون یه مقاله میخونده کجا نمیدونم، میگه یه کانال، یه دوده، دوده اندودی رو پیچ اندر پیچ درست کردن خیلی طولانی، یه خفاشو انداختن تو این لوله، خفاشو رفته از اون لوله اومده بیرون، یه سرسوزن از این دوده به بدنش نچسبید، یعنی کاملا از وسط اینا رد شده رفته، هیچ دوده‌ای نشده. این داستان ماست، ما رو انداختن تو این لوله پر از لجن، بعدم گفتن که از اون وقت که میای بیرون باید صحیح و سلامت بیای. جوابش همین که باشه. چشم. خب که بعد یه نماز، یه وضوئی در داوود گرفته بود. واسه دوت که نماز بخونه بعد یه تماشای با آسمون کرد و بعد نمازش خیلی در داوود خونده بود نماز رو. یه آقای مدعی اومده بود. یه جای مدعی کنه. بعد یه شعری از علی الله فی کل الامور توکلی می‌خواست اینو بخونه. خیلی غلط بود خوندن. همه راهش اشتباه بود. ما یه رفیقی داشتیم به من گفت که گفت حسین من عربی بلد نیستم، من میفهمم خیلی داره دین در دعاو میخونه. بله خلاص این یه نماز در دعاوونی خوند و بعدی که تمام شد خودش فهمید خیلی داغونه دیگه. رو به آسمون کرد و گفتش که اگه منتظری که یه کوری مثل کور ابی طالب بیاد یه نماز اونجوری برات بخونه بشین تا بیاد. حالا ما رو انداخته تو این عالم دود اندود، میگه برو سالم از اون در. این حاج امجد هر شب دعای توسل میکنه، همیشه هم اول دعای توسلش میگه خداوند میدانست که ما در این عالم پربیچ و خم نمیتوانیم سالم بمانیم، لذا 14 نور پاک رو آورد که ما با اینا توسل کنیم و نجات پیدا کنیم. البته اینا رو نمیگه، ولی مفهومش اینه. جملات رو من از خودم گفتم با این گوش و استعدادم، هر شب میخونه، من هنوزم حفظ نشدم. مفهومش اینه که این 14 نور پاک رو آورد که ما دستمون رو به دست اینا بدیم و اینا ما رو حفظ بکنن. این داستان توسل ماست. حالا داستان اینه، ما ببین این دو تا جمله ساده است ولی کاملا پاسخ تمام شبهات رو تو دنیای توحید میده. در دنیای توحید ما موظفیم به استفاده از اسباب و دل نبستن به اسباب. این داستان زندگی ماست و البته ما از اسباب استفاده میکنیم و دلم میبندیم، دلمونم نمیتونیم بکنیم. گفت تو سر رشته نگه دار تا نگه دارن، گفت خدا تو که این کل رشته رو گرفتیم و سرش هم خودت بگیر دیگه. مگه گفت اگر یه قدم بیای من 10 قدم میام، گفت خدا که 10 قدم داری میای، خب یه قدم هم خودت بیا دیگه، من چه جوری بیام میرونه قدم ها. این هم بهش میگن مقام فقر. و حالا یه جمله تکمیلی هم بگم، اصلا ما رو آوردن که بخوریم زمین، بفهمیم ما آنونی هستیم باید بخوریم زمین، سیر ما اینجاست و ما حتما زمین خواهیم خورد و ما از این زمین خوردن مسئول نیست که بفهمیم که ما اصلا اونیم که میخوریم زمین. این نامش فقر کنه معرفت نفسم اینه، اینو ببندم و بگذرم. حالا این آیه رو وقتی ما داریم میخونیم داریم که این بیچاره ها مشرکینی که داره خداوند بهشون میگه که عین شرکایی، این داره منو میگه. چرا؟ چون هر کسی که غیر خدا را صاحب اثر بداند این مشرک. حالا اون غیر خدا هر چی میخواد باشه باشه و معمولا نوع آدم ها غیر خدا رو صاحب اثر میدونه. تنها کسی غیر خدا رو صاحب اثر نمیدونه که هر کدوم از اسباب علالی که در اختیارش ازش سلب بشه هیچ تغییری تو حالش پیدا نشه و خداوند دائما داره میده و میگیره برای همین حال، برای اینکه آدم دائما تو این تمرین و زیر و رو شدن این امر رو متوجه بشه. به اینا میگن عین شرکای الذین کنتم تزعمون. این ماده زعما، اینم لغت جالبیه بعد از این ببینید، ماده زعم زه زنبوری و عین و میم، اینو در جایی استعمال میکنن که مثلا بنده یه عقیده دارم و اون عقیده باطله. میگه تزعمون یعنی گمان باطل میکردید. زعم فلانی تو کتابای علمی مثلا وقتی میخوان یه قولی رو نقد کنن که باطل هست میگن زعم فلانی، زعم یعنی قول باطلش این بود. عین شرکای الذین کنتم تزعمون، اون شرکای من که شما کنتم تزعمون، حالا یه کنتم گذاشته نشونه استمراری بودنشه. کنتم تزعمون یعنی به طور مکرر و استمراری شما اینا رو شریک من میپنداشتید به غلط. خدا خدا وکیل میشه این ترجمه کرد؟ نمیشه دیگه، اصلا ترجمه توانایی بیان این مطلب رو نداره. روزی که، حالا نکته دیگه، من یه سوال میپرسم، آیا در فرهنگ قرآن کریم حیات این حیاتیه که ما میگیم؟ قطعا نه. مرگ این مرگیه که ما میگیم؟ قطعا نه. مثالاش هم یه مثال فقط میزنم، قرآن میگه که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، خدا و رسول رو اجابت کنید که شما رو دعوت کنن به چیزی که شما رو احیا میکنه. پس احیایی که اینجا داره میگه اون احیایی که ما میگیم نیست. تازه اینی که ما بهش میگیم حیات، قرآن اصلا بهش نمیگه حیات، میگه انما الحیات الدنیا لعب و لعب. حالا خیلی سند دارم برای اثبات این مطلب. کلمات قرآنی معانی مصداقی ما رو ندارن. کلمات قرآنی روح معانی رو دارن. یعنی چی؟ یعنی روح معنای روز چیه؟ روز اصلا یعنی چی؟ روز شما تشریح کنید. روز اون موقعی که روشنایی میاد در مقابل تاریکی. الان میخواد شما تو شب کار میکنی، مثلا میرید زمین کشاورزی میکنی، میگه چه آدم چشش که نمیبینه شب چجوری، اگه این نور و اینا نبود مطالعه هم که نمیتونستیم بکنیم، بعد وای میسادیم تا روز بشه ما مطالعه. حالا این چراغ و لامپ و اینا اومده زندگی ها رو عوض کرده، ولی اگر نور نبود خب ما شب هیچ کاری دیگه از اون گفتم، بعد اول شب میخوابیدیم، اول صبح بیدار میشدیم، نماز شبمون رو میخوندیم، بعد میرفتیم اول آفتاب زده سر زمین کشاورزی میکردیم. چرا اون موقع میریم؟ چون اون موقع روزه. یعنی چی؟ یعنی ما میتوانیم ببینیم. روز اون روزی است که میشود دید. یه چیزی هم گفتم، روز اون روزیه. روز کنه معنای روز چیه؟ روز چه دسترسی به انسان میده؟ روز در مقابل شب اصلا نیست. اون روزی که در مقابل شبه، این روز و شب زمانی ماست، دنیای ماست. اون روزی که داره ازش سخن میگه اصلا اون روز جان روزه. اونی که اجازه میده شما به روز بگی روز، یعنی روشنی بخشی، آشکار شدن، کنار رفتن حجاب ها. بعد آیا شما از قیامت چیزایی غیر از اینا شنیدین؟ فقط کافیه اسامی قیامت رو شما تماشا کنید. تمام اسامی همین قوه رو دارن ارائه میکنن. لذا قیامت روزش، روز به معنی روز در مقابل شب نیست. یوما یعنی چی؟ یعنی اون زمانی که پرده ها برداشته میشه و همه چیز آشکار میشه و اینها رو صدا میزنن. و جالب اینجاست که میگه یونادیهم. من مخصوصا روی این آیه قفل کردم، میخوام ببینم اینو، این مطلب رو عرض کنم که ببینید چقدر دسترسی تو آیات قرآن هست. بعد میگه یونادیهم. چرا میگه یونادی؟ چرا نگفت یقولو لهم؟ چون اینا دورن، پس باید ندا بدی. ندا ماره کسیه که دوره. آیا دوری مکانیه؟ همین الان یه ساعت داریم صحبت می‌کنیم که قیامت اصلا بس زمان و مکان نیست. این دوری مقامیه. یعنی این باید به یه شأنیتی میرسیده نرسیده، از اون شأن انسانیت خیلی دوره. لذا باید ندا بدنش. ندا میدن و بهش میگن که عین شرکایی، اون شرکای من کجان؟ که شما کنتم تزعمون. کنتم تزعمون یعنی دائما در تمام لحظات زندگی خودتون اون چیزایی رو که بهشون دل بسته بودی، شریک خدا فرض می‌کردی، صاحب اثر می‌دونستشون، به باطل اونا کو کجا؟ قال الذين حق عليهم القول. حالا اینا چی میگن؟ اینا شروع کنن طبق قاعده. دیدین قاعده دنیا اینه که دائما آدم بهانه تراشی میکنه، دائما. مثلا میگه چرا دیر اومدی؟ میگه ترافیک بود. میگه دلیل نشد که. اصلا نمیشود الا اینکه آدم عذر میاره. هر کار خطایی که آدم میکنه، هر قولی رو که اجرا نمیکنه براش دلیل. چرا دیر اومدی؟ ترافیک بود. خب ترافیک رو حسابش نکردی؟ تهران دیگه، ترافیک دیگه رو زودتر نیم ساعت زودتر میومدی. قدیما به ویزم میشد اعتماد کرد، الان به ویزم دیگه نمیشه اعتماد کرد. میزنی میگه 45 دقیقه دو ساعت بعد میرسی. دو روز این آقای ویز ما رو گرفتار کرد. البته خوشبختانه در برگشت ما گرفتار شدیم، در رفت سر وقت رسیدیم به لطف خدا. خب قال الذين حق عليهم القول، اینا هم طبق قانون این دنیا چون عادت کردن دیگه، عادت کردن بهانه بترشن. کسانی که این قول برشون محقق شده، حق علیهم القول، کدوم قول؟ اون قول به عذابی که داده شده بود، میگن ربنا ها اولاء الذین اغویتنا اغوینا اغوینا هم کما قوینا ها اولاء الذین اغوینا، اینا ما رو گمراه کردن، بارو میزن رو دوش یکی دیگه. بعد چون اونجا روزه، اونا که الان مورد اتهام واقع شدن یه حرف خیلی فوق‌العاده میزنه. حرف البته اینا هم دروغ نمیگن ها، چون بالاخره اونا هم عامل قوایه بودن، ولی این دلیل نشد. خیلی خوب، مثلا اینکه مثلا از شما بپرسن که این رحیمی چه کاره، از شما بگید این رحیمیه. خب شما خلاف نگفتی، من رحیمیه، بعد جواب سوال ندادی. جواب سوال نگفت کیه که گفت چه کاره است. اینا جواب سوال ندادن، که سوالی بود که شریکا کو کجا هن؟ اینا گفتن اینا ما رو گمراه کردن، این که جواب نشد که، مثل جواب شیطان که جواب نبود. چرا سجده نکردی؟ من بهترم. نگفت تو بهتری یا بدتری، که جواب سوال بده. من امر کردم، چرا امر رو اجرا کردی؟ میگه چون من بهترم. این جواب سوال نیست. اونا یه جمله خیلی مهم میگفتن که دسترسی عجیبی داره اون جمله ایجاد میکنه. گفتن اقویناهم کما قوینا، ما اغواشون کردیم همون گونه که اینا قاوی بودن. یعنی چی؟ یعنی که سنخیت لازم، ناریان مر ناریان را طالبن، نوریان مر نوریان را طالبن، محفشانت نور و سگ او کند، هر کسی بر تینت خود رو کند. یعنی زمینه میخواد، زمینه نماشه کسی نمیتون کسی رو میخواد، آهن رو با آهن رو میرو باید. یعنی زمینه در خودشون بود. حالا این زمینه از کجا اومده؟ زمینه محصول انتخاب‌هایی که خودش کرده، یه زمینه سازی کرده. این زمینه زمینه گمراهیه. خب در طیف گمراهی واقع شده، گمراه شد. بله البته اون طیف هم جذب کرده، ولی تو امکان انجذابو داشتی. امکان انجذابو من ایجاد کردم، شیطانم جذب کرده. حالا کی مقصره؟ هر دو مقصره. گفتن اقوینا هم، ما اقواشون کردیم، آره کما قوینا، اما اینا خودشون قاوی بودن. آیات دیگه هم از این دستشون میاره که همین مطالب رو بیان میکنه. یکی از بهترین آیاتش سخنرانی شیطان در روز قیامته. از الان کنداکتور قیامت رو نوشتن، یکی از برنامه‌ای که اونجا از سخنرانی شیطانه. برنامه اولش تلاوت نفخ سور. این برنامه اوله. برنامه اول قیامت تلاوت نفخ سوره. که در سور میدم همه جونشون در میاد. برنامه دوم تلاوت دومه. دوباره میدم همه زنده میشن. بعدم شیطان هم یکی از این جای این کنداکتور داره سخنرانی داره. قرآن سخنرانی شما حتی نفخ کرده. چی؟
تو دنیا هم شیطان.
بله اینجا هم سخنرانی کرده. سخنرانیش اینه، میگه که وقتی که همه اهل محشر جمع میشن، شیطان بلند میشه و یه سخنرانی میکنه، میگه که ما کان، این بخشی از سخنرانیشه، ما کان علی علیکم من سلطان، من اصلا به شما سلطه‌ای نداشتم، ما کان علی علیکم من سلطان، الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. من فقط دعوت کردم شما اجابت کردید. خب دعوت کی اجابت می‌کنه؟ کسی که زمینه داره دیگه. آهن رو آهن رو وایده. فلا تلومونی ولومو انفسکم. بعدم با کمال پررویی میگه منم علامت نکنین، خودتون رو علامت کنین. اینم گفتگویی که قرآن نقل کرده و قطعا در اون فضا این گفتگو واقع خواهد شد. و حالا معلوم علامه آیت فراغانی رو اینجا ذکر میکنه که این آیات یوم یونادی هم فیقول و مازا عجبتم المرسلین. روزی که ازشون سوال میکنن، باز در ندا یونادی هم، یعنی اینا در شعنی هستن که اون شعن شعن نداست، دورن از مقام قرآن. مازا عجبتم المرسلین، چرا شما اجابت نکردید؟ فعمیت علیهم الانباء یوم اذن فهم لا یتساءلون. خیلی آیه عجیبی هم، اینم بگیم ارزمون تمام کن. عرض کنم که آیه میگه عمیت علیهم الانباء. انباء جمع نبع، یعنی اخباری که انبیا آوردن. علامه میگه اولا اما یعنی کوری. کوری در فرهنگ قرآن کریم یه نوع استعاره است از اینکه چون کور مسیر رو نمیبینه، پس کور هدایت اونیه که مسیر هدایت رو اصلا مشاهده نمیکنه. چون که اما استعاره است از این که انسان در جایگاهی قرار میگیره که هدایت رو نمیبینه. کان مختز از ظاهر ان ینسب الاما الیهم لا الی الانباء. حالا آیه میگه انباء کور بودن، به جای اینکه بگه اینا کور بودن، عکس کرده گفتگو رو، میگه لدلالت علی اخذ من کل جانب و سد جمیع طرق و تقطع الاسباب بهم. گویا که اینا اصلا نمیدونم چطوری این عبارت ترجمه کنم، مثل اینکه یه خبری هست، یه کسی دور تا دور این خبر رو دیوار میچینه، یه سقف هم روش میزنه که این اصلا دیده نشه. یعنی انگار که اینا تمامی راههایی را که میشد به این خبر دسترسی پیدا کرد قطع کردن. لذا آیه میگه امیت علیهم الانباء یوم اذن فهم لا یتساءلون، هیچ خبری به اینها نخواهد رسید. فلسقوط الاسباب، این عبارت علام است، فلسقوط الاسباب عن التأثیر یوم اذن لا تهتدی الیهم الاخبار ولا یجدون شیئا یعتذرون به ایل تخلص من العذاب. چون هیچ سببی در اختیارشون در اون روز نیست، هیچ راهی برای نجات از اسباب نداره، از عذاب نداره، دستشون به هیچ جا بند نیست. فهم لا یتساءلون، هیچ کس از اینای سوالی نمیکنه که کمکی میخواد، کمکی نمیخواد. این حال ایناست. و اما اون گروه دیگه حالشون این گونه است. فاما من تاب و آمن و عمل صالحا فعسى ان یکون من المفلحین. اینا بگیم آخرین تیکه این فراز، بعد پاسخ چهارم شروع میشه که اونم میشه. خب این حال اینا بود، اما حال اون گروه دیگر، خب توجه بفرمایید که اینجا سه تا فراز خیلی مهم داره. فقط اما، من کسی که تابه و آمنه و عمل صالحه، خب این در الان بسته شد دیگه. این مشرکینی که تمام راه های نجات به روشون بسته شده، یه راه نجات دارن. اون راه نجات، در نجات از کجا آغاز میشه؟ اما من تابه، از بازگشت آغاز میشه. توبه یعنی بازگشت. بازگشت دره چی رو باز میکنه؟ شما یه دری رو باز کردی، خیلی خوب، الان برگشتم، چی دارم میبینم؟ آمنه و عمل صالح، توبه، ایمان و عمل صالح. توبه یعنی چی؟ یعنی بازگشت. بازگشت به کجا؟ الان چه بلای سرشون اومده؟ ببینیم بیماریشون چی بود. بیماریشون این بود که هیچ دسترسی نداشتن. تقطع به همول اسباب، اسباب قطع شده بود. یه سوال، مگه اصلا در قیامان اسباب هست؟ اصلا تعبیر تقطع به همول اسباب مال کجاست؟ تقطع به همول اسباب چه اتفاقیه؟ یه خود ببینین عقب‌تر، اصلا خود قیامت چه حادثه ای بود؟ خود قیامت مگه یه حادثه زمانی بود؟ قیامت یک حادثه تغییر در نگرش بود. نگرش چیه؟ نگرش همه مردم عالم اینه، ما کار میکنیم پول در میاریم. پولم چیه؟ پول خودش یه امکان خیلی وسیعه. با پول خونه میخریم، ماشین میخریم، امکانات فراهم میکنیم، چه میکنیم. قدرت خودش تأثیر داره، قدرت تأثیر نداره. ثروت تأثیر داره، امکانات تأثیر داره، آبرو و اعتبار اجتماعی تأثیر داره، حزب و گروه تأثیر داره. یکی از چیزایی خیلی تأثیر داره دروغگوییه. دروغ بگویی مثل نقل و نبات، انقدر تأثیر داره، انقدر نجات پیدا میکنی وقتی دروغ میگی از زیر بار قبول کردن مسئولیت خیلی از کارهایی که بروی دوشته و و و اینا که تأثیر داره. در هنگام مرگ چه اتفاق میفته؟ در هنگام مرگ یکی از جایی که آیه تقطعت به مال اسباب اومده در هنگام مرگه. در هنگام مرگ هیچ اتفاقی نمیفته، اصلا اتفاقی نداریم. در هنگام مرگ فقط پرده برداشته میشه. پرده برداشته میشه، شخصی که داره وارد فضای بعد از مرگ میشه متوجه میشه که جز خدا هیچ کس کاری نیست. لذا یکی از اتفاقات که میفته تقطعت به مال اسبابه، اسباب قطع میشن. پس به خلاف آنچه که انسان‌ها تصور می‌کنن که در این عالم اسباب و علل داره کار می‌کنه، در این عالم آنچه که داره کار می‌کنه دست پشت اسباب و علل. و مطلقا در این عالم آب تشنگی رو برطرف نمی‌کنه و هرگز دارو بیماری رو شفا نمی‌ده و پزشک اصلاً هیچ کاره است و معلم نیست که تأثیر می‌ذاره و باران نیست که زمین رو سبز میکنه و زمین نیست که بشر رو تغذیه میکنه. هیچ کنوم از اینا کار اینا نیست. اینها فقط اسبابی هستن که خداوند اراده میکنه و از طریق این اسباب این امور را در عالم جاری میکنه. لذا خدا ساقیه نه آب. انسان رو آوردن در تحت حجاب این عالم تا این حجابو پاره کنه. این سیر انسانه. اگر توانست این حجابو پاره کنه و دست پشت حجابو ببینه، این ناش توحیده. اون وقت این آدم دیگه منادی نمیشه. الهی واجعلنی ممن نادیته فعجابک و لاحظته فسعق لجلالک. این اولش نداست، بعدش صعبه است. الهی حفظ این قلبن یدنیه منکه شوقود در ناس نزدیکیه، نزدیک میشه. حالا داستان توحیده. اینا دارن اونجا چی میگن؟ اینا دارن میگن هیچ سببی ندارن. چرا ندارن؟ چون سیر انسان اینه که در این عالم در یه جایگاهی قرار بگیره که همانطور که خداوند اذن میده و آب ساقی میشه، به منم اذن بده و من انسان باشم. انسان باشم یعنی چی باشم؟ یعنی اسم اعظم باشم، یعنی من بشم مستر خیرات، خلیفت الله. اینه دیگه. یعنی اگر قرار است که زمین سبز شود، از اراده من سبز بشه. اگر قرار باران بباره، با اراده من بباره. اگر قرار بیماری شفا پیدا بکنه، با اراده من شفا پیدا بکنه. مگه دعای جامع کبیره نمیخونی؟ بکن فتح الله بکن یا هرچند که آجا با جامع کبیره مخالفه. این جایگاه انسانه، نه اینکه انسان بارون میبارونه. انسان چی کار است؟ انسان فقط سببه. یعنی انسان در یه جایگاهی قرار میگیره. مگه عصا رو موسی اجدعا کرد؟ اونم که زیارت جامع میگه بدون فتح الله، اهل بیت عصمت و طهارت در این عالم هیچ کارن. اونا وقتی از این جایگاه خودشون حرف میزنن، فریاد میزنن. امام سجاد در کنار پرده کعبه گفته که هیچ کس به اندازه من جنایت نکرده و ما جناف الخلق مثل جنایتی. این شعر امام سجاد خونده. این امام سجاد نیست، این انسان منهای خداست. داره خودشو نگاه میکنه و قابلیت خودش که فقر مطلقه. فقر مطلق دیگه. لذا فقر مطلق مصدر تمام جنایت هاست. اما وقتی در جایگاه انسان قرار میگیره، خداوند همونطوری که تو ظاهر این عالم، اگه خدا با آب تشنگی رو برطرف نمیکنه، آقا شما آب مگه میخورین تشنگیتون برطرف نمیشه. ولی مگه شما اعتقاد دارین آب تشنگی رو برطرف میکنه؟ در اعتقادات دینی مگه آب، مگه یکی از اسامی آب ساقیه؟ خدا ساقیه، آب که ساقی نیست. تازه خدا میگه اسامیش ساقیه. پس خداوند اراده میکنه که آب تشنگی رو برطرف میکنه، خداوند اراده میکنه که آتش میسوزانه. همین خدا اگه اراده شو برداره همون آتش نمیسوزونه، همونطور که ابراهیمو نسوزوند. و همون خدا اگه اراده بکنه یه چوبی که باید در طول هزاران سال بشه مار، در یه لحظه میشه مار. اینا دیگه معجزات قرآنیه دیگه، ما که نساختیم. و همون خدا وقتی اراده میکنه طبق آن چی قرآن کریم میگه از توی کوه شتر بیرون میاد. این دیگه معجزه قرآنیه دیگه، ما که اینو نگفتیم. پس انسان چیکار است؟ انسان جایگاهش همون جایگاه آبه. چطور خدا از طریق آب تشنگی رو برطرف می‌کنه؟ خداوند از طریق انسان عالم رو اداره می‌کنه. انسانی که خودش منهای خدا هیچ کار است. این جایگاه انسانه. این جایگاه در قیامت کشف ازش میشه، پرده ازش برداشت نمیشه. لذا ما در تعبیرات بهشت داریم که از جانب خداوند یه نامه ای میاد برای اهالی بهشت که عنوان این نامه اینه. اینو من در لقاء الله دیدم، رساله مرحوم زیادالدین ملکی روایتش هم هست، که از جانب ملک حی قیوم، از پادشاه حی قیوم به پادشاه حی قیوم، ببین تعبیر رو، از پادشاه حی قیوم به پادشاه حی قیوم، من اونی هستم که وقتی چیز رو اراده میکنم بهش میگم کن فیکون. از این بعد تو رو همین گونه قرار دادم که اگه چیزی رو اراده میکنی تو هم بگی کن فیکون. حالا اگه بنده این جایگاه رو کسب نکردم، آیات قبلی همش مال منه، به من میگن شریکای من کجان؟ برو از همونا کمک بخوا، هیچی تو دستش نیست، اسباب قطعه. یعنی چی؟ یعنی وارد عالمی شده با دست خالی تا ابد. اصلا تصورش هم برای ما ممکن نیست که این چه عذابیه. اگه بخوایم ته تصور رو بیان کنی باید بگیم آتش. یه در این دنیا از آتش عذاب دیگه سخت‌تر است. آقا اولا یه مخیر میکنم، بگن اعدامی هستی، دارت بزنی، تیربارونت بکنی یا آتیشت بزنی، کدوم انتخاب بکنی؟ هیچ که آتیش زدن رو انتخاب نمیکنه، چون سخت ترین شکنجه این عالم اینه که آدم آتیش بزنه. خب سخت ترین شکنجه عالم اومده در قالب الفاظ داره میگه، ولی واقعا جهنم یه گودال آتیشه. علامه در فصل دوم رسالت بلاغه میگه اصلا من این نیست که مردم فکر کنن جهنم یه گودال آتیشه. موافق این حرفاست. کنهش اینه، نداری مطلق تا ابد. تصور نمیشه که نداری مطلق تا ابد یعنی چی. این آیه دارن از اون حرف میزنن. حالا یه راهکارم گذاشت، گفت یه راهکار، بعد برگردی کجا برگردم؟ خب ببینید الان دو تا داستان شد، من الان کجا رفتم که باید برگردم؟ رفتم تو دنیای اسباب، قدرت و صاحب اثر میدونم، ثروت و صاحب اثر میدونم، دارم دنده عقب میرم. دیدیم توی آیات قرآن میگه روز قیامت کلشون برعکسه، منکوس و رأس. منکوس و رأس یعنی کلشون چرخیده است. اینجوری نیست که کلشون چرخیده است، شاید هم چرخیده باشه، ولی باطن چرخشه کله اینه که من باید اینوری برم اونوری میرم. یعنی من باید بروم به سوی توحید، دارم میرم به سوی شرک. اینو هم داره از شرک صحبت گفته میشه. میگه پرده برداشته میشه، زعم باطلشون آشکار میشه، کوریشون پنهان میشه، میفهمن هیچی تو دستشون نیست، بدبختیشون آغاز میشه از اینجا. ولی یه راه بازگشت داره، راه بازگشت توبه. توبه یعنی بازگشت. بازگشت به کجا؟ بازگشت به توحید، یعنی دست برداشتن از شرک، بازگشت به توحید. حالا میتونی یه دسترسی بهم بدیم که بله ایمان عمل صالح، یه عقایدی اومده به این عقاید مهر تایید بزنیم میشه ایمان، بعد شروع کن بر اساس این عقاید عمل کردن، اینم دسترسیش. بعد در پایان میگه فعسا ان یکون من المفلحین، امید است که از رستگاران باشه. تازه امید است، چرا؟ چون اینا دسترسیه. اونی که 100% در این عالم فقط حق تعالی است، دسترسی هم 100% نیست مگه اون اراده کنه. ولی چون اونو گفته باید با دستمایه امید این مسیر رو طی کرد. دستمایه این مسیر امیده. مفلح یعنی خوشبخت و رستگار، همون که مردم دنیا دنبالش میگردن. همه مردم عالم دنبال رستگاری، یعنی فلاح، یعنی خوشبختی میگردن، که نام کاملترین نامش سعادته. فلاح یعنی سعادت. عسى ان یکون من المفلحین. این داستان این آیات چندگانه که این دوتا گروه رو با هم دیگه مقایسه کردن.